السلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاه و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر، مولانا و مقتدانا ابوالقاسم محمد. و علی اهل بیت طیبین الطاهرین. من وقتی به این جلسه میخواستم وارد بشم فکر نمیکردم کسی باشه، به خصوص که آژیرم، موبایلم هم آژیر کشیده بود و وضعیت نامناسب جوی هم اعلام شده بود. وقتی که دیدم دوستان انقدر تشریف آوردن، گفتم الحمدلله زور امام حسین از هوا هم بیشتر میچربه و فراموش نمیکنن اینها. شما فکر بکنید اگر برای واقعی دیگری بود انصافا توی فضا بیرون میامدید؟ اکثرمون نمیامدیم، اصلا نمیامدیم. بحثم را با دو نکته مربوط به امشب شام غریبان شروع می کنم. امام حسین جمله فرمودند، جمله تاریخی: الناس عبید الدنیا و الدین لعقون علا السنتهم یهوتون بهی مادر رد بهی معایشهم فعضا محسو بالبلا قلت دیانون. مردم بنده دنیایند، دین را در دهانشان میچرخانند تا زندگیشان بچرخد. وقتی که با بلا آزمایش شدند دینداران اندکند. واقعه کربلا هم همین اثبات همین جمله تاریخی است. نکته دوم، در یکی از ایالت‌های آمریکا بودم. خانمی با نهایت صداقت از من پرسید که دوستان مسلمان ما، یعنی غیر شیعیان، اهل سنت، در روز عاشورا روزه میگیرند. من هم تمایل پیدا کردم روزه بگیرم. حکمش چیست؟ براش این جمله زیارت عاشورا رو خوندم: هازا یوم تبرکت بهی بنو امیه. دیدم اصلا اطلاع نداره که رسم روزه در دهه اول محرم و به خصوص روز عاشورا توسط اون طایفه ایجاد شده و مردم رو به ما در روزی روزه میگیریم که روز عید باشد. همه روزهای عید ما استحباب روزه دارد، عاشورا که روز عید نیست، برای کسانی روز عید است ولی برای مسلمانان واقعی نمیتونه روز عید باشه. بسیاری از مردم ما متاسفانه از همچون جزئیات پیش پا افتاده هم بی اطلاع هستند و بار دیگه هم در جمع غیر ایرانیان یک ربای یهودی از من پرسید که بین این دو روز، یعنی روز عاشورا و بعضی رسوم یهودی، ارتباطی برقرار هست. اتفاقا اون مسلمان اهل سنتی هم که اونجا بود شروع کرد داد سخن دادن. من در حضور غیر مسلمان ها نمیخواستم بحث و باز بکنم. بعد اون رو کشیدم کنار که فلسفه روزه در همچو روزی چنین است و متاسفانه این وارد فرهنگ برخی کشورهای مسلمان از جمله ترکیه و کشورهای دیگه شده. هنوز کار فرهنگی فراوانی باید انجام بدیم. اما بحث امشب من، عنوان بحث معرفت معتدل مذهبی است. قرار است که در مورد سه محور سخن بگویم: یکی در مورد پیامبر، دیگری در مورد تشیع و سوم درباره امامت. دیشب درباره معرفت معتدل دینی در سه محور دین و اسلام و قرآن سخن گفته شد. گفتم که ما معالمی داریم، نشانه هایی داریم که این نشانه ها در طول زمان دچار تحریف و تغییر می شود و بعد از مدتی خود ما هم متوجه نمی شویم که نشانه عوض شده. نشانه عوض شدن با یک امر جزئی عوض شدن خیلی فرق میکنه. اگر توی جاده رانندگی میکنید، این تابلویی که شما رو به مقصد راهنمایی میکنه، به جایی که درست نشان بده غلط نشان بده، به جایی که شما به مقصد برسید از مقصد دور میشید. معالم همچون مطلبی است، نشانه ها این گونه است و امام حسین اگر فداکاری کرده برای که این معالم، این نشانه ها به جای اصلی خودش برگردن، درست بشن، تصحیح بشن. این سه نکته دیشب گذشت، سه نکته جدید. این سه نکته هم مواردی است که در زمان ما احساس می شود دچار تحول یا تغییر و یا تحریف شده یا در حال شدن است. بنابراین شاید اهمیتش کمتر از آن مباحثی که در این شبها نوعاً مطرح می شود کمتر از اونها نباشد. در انتها شاید شما هم تصدیق بکنید می ارزد ما به این موارد بیشتر توجه کنیم. مورد اول، پیامبر اسلام چه نقشی در این دین دارد، در اسلام دارد؟ سوالی بسیار پیش پا افتاده است. خب معلومه پیامبر اسلام پیامبر است دیگه، دیگه سوال چه دارد؟ رو باز که بکنیم ببینیم نه، ابهامات ایجاد شده، مباحث ایجاد شده که این سوال پیش پا افتاده بدیهی میباید دوباره طرح بشه و دوباره بهش پرداخته بشه. وقتی به منبع اصلی اسلام یعنی قرآن کریم مراجعه میکنیم، در میابیم که صفتی رو از پیامبر روش تأکید کرده و مورد اهتمامش بوده که کنهو ما تا حدودی فراموش کرده ایم. چیزی که خدا برش تأکید میکنه حتما امر مهمی بوده است. بحثم رو با این آیه شریفه شروع میکنم. آیه در سوره کهف است، آیه 110 سوره کهف، انتهای سوره. خدا پیامبرش رو این گونه معرفی میکند و قصدی دارد: قل انما انا بشر مثلكم یوها الی، انما الهکم اله واحد، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. بگو پیامبر که من انسانی مثل شما هستم، به من وحی می شود. خداوند اله یکی بیشتر نیست، خدا واحد است. هر کسی که امید ملاقات پروردگارش را دارد می باید عمل صالح مرتکب شود و از شرک ورزیدن در عبادت بپرهیزد. این آیه خیلی آیه پرمحتواییه. پیامبر رو بشر معرفی میکنه، مگر در بشر بودن پیامبر چه نکته‌ای خوابیده؟ پیامبر قبلی که آمده شده پسر خدا، این پیامبر که میآید باید تأکید بشه اشهد ان محمدن عبده و رسوله. تو هر نمازت باید چند بار تکرار بکنی این پیامبر انسان است و عبد است، نه پسر خداست، نه خود خداست، بنده خداست، آدم است، بشر است، انسان است. این بحث رو تو آخر بحث امشب هم به یاد داشته باشید. خدا پیغمبرش رو یک انسان معرفی کرده، این پیامبر فرشته نیست. جای دیگه میفرماد و قالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق. اینا این که مثل ما تو بازار راه میره، این که مثل ما غذا میخوره، اینا انتظار داشتن یه فرشته برشون بیاد پایین. حالا پیامبر آمده یک بشر است، پس چه خصوصیتی دارد؟ امتیاز این بشر وحی من است. این بشر چیزی از خودش نداره، هرچه میگوید از من میگوید. این دین خدا محور است، نه پیامبر محور. نام مسیحیان مسیحی است، منسوب به عیسی مسیح علیه السلام. تا قرن 18 اینا نام ما رو هم تحریف کرده بودن. شما به همه متون اروپایی قبل از قرن 19 مراجعه کنید، صلوات نفرستید، نام ما رو محمدیان میخواندن، محمدیان. فکر میکردن که هر کسی تابع اون یک شخص باید باشد، چون اونها عیسوی هستند اینها باید محمدی باشند. کلی مسلمان ها زحمت کشیدن که آقا ما اسم داریم، ما خودمون اسممون رو اونچه که ما برامون تو کتابمون نوشته ما رو خطاب بکنید، نه اونچه که شما دوست دارید. این اسلام اسم دارد، ما محمدی نیستیم، ما مسلمانیم. کسی هم حق ندارد اسم دیگری روی ما بگذارد. خب وقتی میخوایم بگیم که این پیامبر آدم است، اگر اختصاصی دارد به وحی است، پس این پیامبر از خودش چیزی ندارد. بین شما زندگی میکرد، 40 بین شما توی مکه زندگی میکرد، همه شما شاهد بودید، آدم بسیار خوبی بود. اما این حرفایی که میزنه الان، این 40 یک کلمه‌ش رو شما ازش نشنیدید، چون ما بهش نگفته بودیم. الان ما بهش گفتیم. از وقتی که در غار حرا مبعوث به پیامبری شد، ما شروع کردیم پیام‌ها رو یک به یک بهش گفتیم و او داره با شما در میان میگذارم. پس نقش پیامبر در اسلام چیست؟ پیامبر اسلام ناقل وحی است، نه مولد وحی. پیامبر وحی رو تولید نکرده است. قرآن ساخته و پرداخته پیامبر نیست، ساخته و پرداخته خدای پیامبر است. این مسئله بسیار ساده به نظر می رسد، یک آیه و دو آیه هم نیست، موارد متعددی خدا آمده این حقیقت رو معرفی کرده. نکته دوم، این نکته هر کدومش بحث مفصل می طلبد، قرار ما فقط سرخط ها رو امشب دنبال کنیم. آیا پیامبر علم غیب داشته یا نداشته؟ و اگر داشته، از چه طریقی به غیب آشنا بوده است؟ و از هر طریقی آشنا بوده است، آیا هر چه میخواسته میتوانسته بداند یا نه؟ به عبارتی علم غیب مطلق داشته است؟ علم ماکان و ما یکون و ما سیکون داشته است؟ به قرآن مراجعه میکنیم، مجموع آیات رو کنار هم میگذاریم، میبینیم که خلاصش این میشه: پیامبر از غیب هم اطلاع داشته است، اما فقط از طریق وحی از غیب اطلاع داشته است و از همه امور غیبی هم اطلاع نداشته است. فقط اموری که خدا صلاح میدیده در اختیارش میگذاشته و از اونها مطلع بوده است، نه از هر چیزی که مایل بوده. بشر بودن پیامبر همین اقتضا رو میکند. کجا خدا اینا رو فرموده؟ برای هر کدام از این جملات یه آیه من میخوانم تا کاملا مشخص بشه ما چجوری پیغمبرمون رو میشناسیم. اینا رو دارم میگم تا وقتی رسیدیم به ائممون یادمون باشه اونا رو بالاتر از پیغمبر ننشانیم. این پیامبری است که خدا معرفی کرده، امام حسین ما زیر این پیامبر قرار بگیره، نه بالا دستش. خب پیامبر غیب میدانست یا نمیدانست؟ بله. چگونه؟ و آیا هر غیبی میدانست؟ خدا به ما میگوید، سوره اعراف آیه 188، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، من برای خودم مالک نفع و ضررم نیستم، نفع و ضررم رو خدا تعیین میکنه. ولو کنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر و ما مسنی السوء، اگر من غیب میدانستم خیر رو برای خودم بیشتر میکردم و هیچ شری به من نمیرسید. من نتوانستم به عنوان یک انسان همه خیرها رو متوجه خودم کنم و هیچ شری به من نرسد، رسید، شرم رسید به من. این انا الا نذیر، نذیرون و بشیر لقوم یؤمنون. اگر قرار بود فقط خیر به پیغمبر برسد، پیامبر و غیب بداند، چرا در جنگ احد شکست نتیجه مسلمانان شد؟ حالا ما میگیم به دستور پیغمبر عمل نکردند.
و هاکذا موارد بعدی رو حالا توی قسمت‌های بعدی بهش اشاره خواهم کرد. این یک مورد که خود پیامبر خدا بهش میگه تو غیب نمیدانی، اگر میدانستی این خیر و شر متوجهت به این گونه نمیشد. اما از اون سمت آیه دیگری داریم که میگه که من برخی غیبا رو بهت گفتم، تلک من انباء الغیب نوحیها الیک. وقتی قصه نوح رو میگه جزئیاتش، میگه اینا رو من بهت گفتم، اینا حرفای غیبیه، تو که نمیدونستی الان میدونی. یا جای دیگری میگه عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسوله. این غیب ها رو جز کسی که خدا راضی باشه ازش بپسندد در اختیارش نمیگذاره. خدا بعضی از غیبا رو پسندیده به پیغمبرش گفته، اما همه غیبا رو نگفته. بنابراین نتیجه این قسمت این میشه که پیامبر از بخشی غیب ها از طریق وحی اطلاع داشته است. پیامبر از همه غیب ها اطلاع نداشته. به عبارت خیلی ساده، حتی پیامبر اسلام که بالاترین انسان است علم غیب مطلق نداشته است. صریح قرآن است، نص است، هیچ کارش هم نمیشه کرد. خب بعد میام سراغ این که نکته سوم این بحث، خدا پیامبرش رو چگونه معرفی کرده، انسانی است که به او وحی میشود، وظیفه این پیامبر چیست؟ سه وظیفه برای این پیامبر مشخص کرده. میاد میگه که این پیامبر هم آیات رو بر شما تلاوت میکند، هم شما رو تزکیه میکند، هم به شما کتاب و حکمت میآموزد. به اعتبار تلاوت کتابش فقط او میتواند، همون ناقل وحی است. کاری که این کتاب نیاز به تفسیر و تجزیه و تحلیل دارد، اون تعلیمش میشه مرحله بعدی، و قسمت سومش بحث تزکیه و کار اخلاقی کردن روی مردمه. پیامبر هر سه شأن رو داشته. در سوره آل عمران آیه 164، لقد من الله علی المؤمنین از بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. این سه تا وظیفه پیغمبر اینجا مشخص شده: تلاوت، تعلیم، تزکیه. جای دیگر قرآن این تزکیه رو باز کرده، و لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. پیامبر خودش هم نمونه اخلاق بود و میخواهد شما را هم مثل خودش پاک و پاکیزه کند، به شرطی که ما اجابت کنیم. حالا در ذیل این بند اولش که تلاوت قرآن است، یتلو علیکم آیاته، آیاتش را برای شما میخواند. این آیات مال خودشه یا مال خداست؟ از درون پیامبر جوشیده یا بر قلب پیامبر نازل شده؟ این دوتا تفاوت میکنه. وقتی میگیم نه، پیامبر در اثر بلوغ فکری در 40 سالگی به مرحله رسید که آیات الهی البته به اذن خداوند از درونش جوشید، پیامبر این معانی در ذهن و ضمیر پیامبر بروز کرد و با الفاظی که توسط پیامبر درست شده بود اون الفاظ رو به مردم گفت، و به عبارتی الفاظ مال پیامبر است و نه لزوماً مال خداوند. آیا قرآن این نظر رو تایید میکنه؟ آیا میتوانیم این رو به اسلام نسبت بدیم؟ به عنوان یک نشانه، سنگ اول بنای اسلام قرآن کریم است. قرآن خودش رو چطور معرفی کرده؟ آیا قرآن محمد صلوات الله علیه رو مولد وحی دانسته، یا ایشان را پیامبر اسلام رو تابع وحی معرفی کرده؟ این دوتا خیلی تفاوت می کند. آیا این گونه است که قرآن با شخصیت پیامبر در طول این 23 سال بالا و پایین شود، قبض و بسط پیدا کند؟ اگر ساخت و پرداخته پیغمبر باشد باید این رو بپذیریم، با پیامبر بالا و پایین شود. ولی اگر نه، این رو خدا فرستاده، خدا به قلب پیامبر فرستاده، مسئله متفاوت خواهد بود. به عبارتی پیامبر ناقل وحی است یا مولد وحی؟ این سؤال رو میخوام از قرآن بپرسیم. آیات بسیار بیشتر از این هاست که من میخونم، در حد تحمل جلسه من به چند آیه اشاره میکنم، آیات سرخطی. وَتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ، سوره احزاب آیه 3. پیامبر تبعیت کن از وحی که به تو از جانب پروردگارت میشود. تبعیت کن، این مال من است، مبادا به گونه دیگری بگویی یا عمل کنی. تبعیت کن. سوره انعام آیه 50، قل لا اکول لکم اندی خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی. بگو من نمیگویم خزائن علم الهی در نزد من است، من نمیگویم عالم غیبم. اینا پیامبر من و شما دارد میگوید. من نمیگویم عالم غیبم، من نمیگویم فرشتم، من صرفاً از آنچه به من وحی میشود تبعیت میکنم. یعنی وحی مال یه جای دیگریه، به من گفته میشه، من اون وحی رو به شما ابلاغ میکنم. سوره اعراف آیه 203، خدا میفرماد و اذا لم تأتهم به آیتن قالو لولج تبیتها قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی. وقتی در بین آیات تأخیر می افتاد، آیه نازل نمی شد، به پیامبر فشار می آوردن چرا بیکار نشستی، یه آیه خودت گزینش کن، به زبان ساده ما خودت بباف، خودت بگو. پیامبر بر سرشان داد میکشد، من فقط آن چیزی را به شما میگویم که به من وحی شده است، اینا حرف من نیست، من نساختمش که بتونم الان بگم، فردا بگم، زود بگم یا دیر بگم. دیر آمده دیر میگم. فاصله بین آیه اول و آیه دوم حدود 14 ماه بود. تو این فاصله فشار می آوردن، می گفتن نکنه پیغمبری باطل شده. چشمش به آسمان بود، خدایا آیه نازل کن. آیه وقتی نازل می شود که خدا مصلحت بداند، نه بنده خدا. بنده خدا نمی داند کی مصلحت است بگوید یا نگوید. در سوره احقاف آیه 9، قل ما کنت بدعا من الرسل و ما ادری ما یفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوحى الی. از همه آیاتی که خوندم صریح تره. من یه چیز تازه تو پیغمبران نیستم. بدعت یعنی امر تازه. پیغمبرای قبلی هم مثل من بودم، منم مثل اونا بودم. چیز جدیدی نیست. کار من مثل کار اوناست. اونا از خدا میشنیدن به مردم میگفتم، منم از خدا میشنوم به مردم میگم. من نمیدانم به من و به شما چه میرود. من خیر و شری که به من یا به شما میرود و نمیتونم تصمیم بگیرم، نمیتونم پیش بینی کنم. من نه علمش را دارم نه قدرتش را دارم. من فقط از آنچه که به من وحی میشود تبعیت میکنم. حالا اگر من بگویم آیا قرآن تابع پیامبر است یا پیامبر تابع قرآن است؟ قرآن میگوید، پیامبر تابع قرآن است نه برعکس. اگر کسی عوض کند مطلب رو، این یکی از معالمی است که عوض شده است و حالا نتیجهش رو خواهم گفت که اگر چنین گفتیم چه نتایج شگرفی به بار خواهد آورد. اگر صرفاً معنا توسط خدا به پیامبر داده شده باشد و این از قلب پیامبر جوشیده باشد و لفظ مال خودش باشد نه مال خدا، معنا که عربی و فارسی ندارد. اگر خدا معنا رو به قلب پیامبر داده باشه، گفته لفظش مال تو و این لفظ رو پیامبر تولید کرده باشد، پس اونی که خدا داده که زبان نداشته. حالا از قرآن میپرسیم خدایا تو وقتی که وحی میکردی این زبان داشت یا نداشت؟ یا چون پیغمبر زبانش عربی بود عربی شد، در پیامبر تبدیل به عربی شده، یا از اولش عربی بود؟ از قرآن بشنویم. سوره شورا آیه 7، و کذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا، ما اینجوری بر تو قرآن عربی نازل کردیم. پس عربی بودن قرآن مال عرب بودن پیغمبر نیست. خدا عربی به پیغمبر نازل کرده. اگر قرار بود معنا باشد و لفظش مال اوست، این حرف آیه غلط بود. جای دیگه سوره طه آیه 114، 113 و 114 و کذالک انزلناه قرآنا عربیا، تا میرسه به اینجا ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه. پیغمبر، قبل از این که به تو ابلاغ نکردم که به مردم این آیات رو بخوانی، زبون تو حرکت نده قرآن رو بخوانی. پس معلوم میشه که قبلا پیامبر از وحی اطلاع دارد. ما معتقدیم یک وحی دفعی صورت گرفته است، یک وحی تدریجی. وحی دفعی یک باره کی صورت گرفته؟ شب قدر در لوح محفوظ صورت گرفته. وحی تدریجی در طول 23 سال انجام گرفته. پیامبر از اولی مطلع است. گاهی وقتا عشقش میکشد، دوست دارد، حرف حساب است، یه چیزی خدا بهش گفته که هیچ که نمیداند، میخواد زودتر از وقتش بیاد به مردم بگه. دورخیز میکند که بیاد به مردم بگه، خدا متشو میگیره، بنشین هر وقت بهت گفتم بگو، نه هر وقت خودت خواستی. پیامبر حتی این اجازه این رو ندارد که آیاتی که تو وحی دفعی از آن مطلع است، هر زمانی که خواست اون رو به مردم ابلاغ کنه. میدونید معناش چی میشه؟ یعنی این رو هم باید خدا تعیین بکنه، زمان ابلاغ آیه رو هم باید خدا تعیین بکنه. در سوره قیامت بحث مفصل دقیق تر از این، لا تحرک بهی لسانک لتعجل به ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه. همه چیز از به خودش نسبت میده. من و تو موحدیم. توحید در اسلام امر کوچکی نیست. باور کردن توحید یعنی همه قدرت رو به خدا بدی. ما هیچیم. پیامبرمون هم همین گونه بوده است. اعتبار پیامبر به این است که او خداشو درست شناخته، بیش از ما میشناخته. زبانت رو حرکت نده پیامبر تا عجله بکنی در بیان قرآن. ما جمع میکنیم، ما قرائت میکنیم. این قرآن اینجا مصدر است، ما قرائت میکنیم، یعنی تو وحی تدریجی منم که بهت میگم کی تو قرائت کنی. وقتی برات قرائت کردم، تو تبعیت کن از قرائت من، برای مردم تلاوت کن و بعد بر ما هم هست که بیانش کنیم، توضیحاتش بدیم، که بعداً تو بشی معلم کتاب و حکمت برای مردم. همه چیز به خودش نسبت داده، همش مال خودشه. پیامبر تو این وسط هیچ کار است، فقط پیام رسان است، پیامبر است، ناقل است. در سوره حاقه آیات 40 تا 46 از اینجا شروع میشه. انه لقول رسول کریم، جبرئیل است نه پیامبر. این قول جبرئیل رسول کریم، پیامبر برای پیام آور است. تا به اینجا میرسد تنزیل من رب العالمین، این نازل شده از پروردگار توست. ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. شوخی نداره خدا، به پیغمبرش اینجوری صحبت میکنه. به من و تو حواسمون باید جمع باشه. میگه که این از طرف پروردگارت نازل شده، اگر خلاف این را پیامبر به مردم بگویی، با قدرت رگ گردنت را قطع میکنم. میدونید معناش چیه؟ معناش اینه که در نظام اسلامی هیچ رابطه‌ای جز حق جایی ندارد. اگر تخطی کردی، پیامبرش هم باشه این گونه با تو برخورد می‌شود. پیامبر عین این جمله رو در مورد دخترش گفته. اگر تو هم، علی ابن ابی طالب هم گفته، حالا من مال علیش دقیق‌تر یادمه، یک بار زینب کبرا گلوبندی رو از بیت المال آریه میگیرد، میگه وثیقه نگذاشته بوده، میگه که اگر آریت نگرفته بودی با تو همان میکردم که با سارق میکردم، مجازاتت میکردم. این مقدار پیامبر ائمه نسبت به رعایت موازین الهی دقیق بودن و بیگذشت، حتی نسبت به بستگان نزدیکشان، برای که خدا اینجوری برخورد کرده. در سوره اسراء آیه 105 و 106 اونجا هم باز می‌فرماد که و بالحق انزلناه و بالحق نزل، همش مال خودشه، ما نازل کردیم، به حق هم نازل شده است. خب حالا چه نتیجه‌ای می‌خوایم از اینجا بگیریم؟ اگر وحی تابع پیامبر بشود، یعنی پیامبر به جای عبد بودن، به جای شماره دو بعد از خدا بودن، می شود یک. اون وقت اسلام می شود پیامبر محور، می شود مثل مسیحیت. اسلام رو با مسیحیت مقایسه بکنید، محور مسیحیت چیست؟ عیسی مسیح. محور قرآن چی؟ محور اسلام چیست؟ اگر گفتی پیامبر، یعنی اسلام رو نشناختی. اسلام پیامبر محور نیست، اسلام کلام الله محور است، قرآن محور است. معادل عیسی مسیح در مسیحیت موجود، کلام الله مجید در اسلام است. هر دو کلمت الله هند، هم عیسی کلمت الله است، القاه الی مریم، هم کلام الله مجید، قرآن کلام الله است. ولی اگر کسی آمد گفت که قرآن تابع پیامبر است، معادل عوض میشه، معالم تغییر پیدا میکنند و اون وقت اسلامی که خدا محور بوده، کلام خدا محور بوده، تبدیل میشه به یک دین انسان محوری مثل مسیحیت موجود. مسیحیت هم اولش اینجوری نبوده. بنابراین وقتی که تفکر پیامبر محور، من لطفاً صلوات نفرستید، تفکر محمد محور، یعنی موازی عیسی محوری در مسیحیت موجود، این تغییر معالم است، تغییر نشانه هاست و میباید توجه کنیم. یک، با قرآن سازگار نیست. دو، نتیجه‌ای که دارد دقیقاً میشود قلب اسلام. آن چیزی رو که من نوشتم 6 سال پیش، سرچ کنید توی سایتم قلب اسلام، مفصل این رو نوشتم، آیات متعددی هم بیش از آنچه که اینجا ارائه شد اونجا آوردم. بحث اولم تمام، یعنی پیامبر اسلام این شؤون را در اسلام دارد. اگر قرار است عوض شود، میباید این توابع رو به عهده گرفت و این نتیجه ها را نقد کرد که نه، قرار نیست چون این نتیجه گرفته شود. بحث دوم، تشیع چه نقشی در سعادت دنیا و آخرت دارد؟ بحث کاملا متفاوت. از اهل سنت بپرسیم نظرتان در مورد شیعیان چیست؟ میگویند شیعیان همچون خوارج و معتزله فرقه منحرفند که شق الاسای مسلمین کردند. آماری در مؤسسه پیو در 2013، حالا بعدنم بوده، من 2013شو خونده بودم، انجام گرفته در مورد این که در کشورهای مسلمان نشین نظر اهل سنت درباره شیعیان چیست. اینا شنیدنیست، لطفاً دقت بفرمایید. در کشورهایی که حدوداً مساوی اند، نظر مساعد است، یعنی اونها رو مسلمان میدانند. مثلا مسلمان های اهل سنت عراق نسبت شیعیان رو حدود 80% گفتن مسلمانند، 20%شون چیز دیگری گفتن. در لبنان نسبت بالاست، بیش از 80% گفتن شیعیان مسلمانند. ولی به شمال افریقا که می رویم، بیش از 80% گفتن شیعیان مسلمان نیستند. در فلسطین هم متاسفانه همچنین نسبتی برقرار است. خب این از این سو، میریم سراغ شیعیان. به نظر شما اهل سنت مسلمانن، نظرتان در مورد اهل سنت چیست؟ شیعیان هم اهل سنت را منحرف، نقض کننده نص رسول الله در قدیر خم می‌دانند. خب مسلمانند، از هر دو گروه بپرسیم ته دلشون میگه نه. بهشت میروند، شرط بهشت ولایت اهل بیت است، سنی و بهشت. از اون سو فتوا داده مفتی سعودی که اینها ذبیحه شون هم نجس است. اینا مال سالها گذشته نیست، همین سالهای اخیر. خب حالا یک منظر سوم میشه مطرح کرد، هر کدومش هم تا دلت بخواد روایت دارد. اگه قرار روایت بخوانیم، دو طرف روایت درست کردند، اجازه بدید بگویم دو طرف روایت دارند. منم همه رو خوندم، یادمه برای خودم هم اتفاق افتاد. روز اولی که بنده حدود 2001 بود، اولین بار من آمده بودم آمریکا، دانشگاه هاروارد باستون، منو معرفی میخواستن بکنن که این آقا اومده از ایران، آمده شیعه است. بعد نوع مراکزی هم که توی آمریکا مسلمان هستن وهابی ها هستن دیگه. بعد اونجا معرفی که از فلانی مسلمان شیعه از ایران، اون آقا هم نگذاشت و نبرداشت، گفت من مسلمان هستم، این شیعه است. این مال تو همین جا هم اتفاق افتاده، من در عربستان سعودی نشنیدم این را، در آمریکا اینو شنیدم. حالا میخوام نکته دیگه ای رو بگم، اما من اون رو مسلمان میدانم، من سلفی ها و وهابی ها رو هم مسلمان میدانم، اما مسلمانانی کوتاه فکر. مسلمانی به فکر درست نیست. هر که شهادتیناش را گفته باشد مسلمان است. مگر اهل سنت به توحید باور ندارند؟ مگر اهل سنت به نبوت پیامبر باور ندارند؟ خب شیعیان هم همین دوتا است. شرط مسلمانی همین دوتاست. هر که گفت مسلمان است، از چیز دیگری نپرسید. حالا میخواهد به ولایت اهل بیت قائل باشد یا نباشد، اون مسئله دیگری است که بهش خواهم پرداخت. اما مسلمانی شرطش بیش از دوتا نیست. دوره پیغمبر هم بیش از دوتا نبوده. چرا من و شما شرط اضافی میگذاریم روش؟ هر دو گروه مسلمان ارتودکس هستند، نه هترودکس. تفاوت میکند که من بگویم اهل سنت مسلمان ارتودکس است، شیعه هترودکس است، شیعه خروج کرده. بعد از وفات پیامبر دو شقه شدند، یکی از باب علی وارد مدینه النبی شد، یکی از باب ابوبکر و عمر و عثمان وارد شد. اما هر دو وارد مدینه شدند، درها فرق میکرد. چرا ما اصرار داریم که اونا وارد نشدن؟ مگه تو مسجد الحرام مشرف نشدی؟ هم فقط در علی ابن ابی طالب که ندارد، درهای دیگه هم دارد. هر کسی از هر دری میتونه وارد این مدینه شود. حالا من و تو قائلیم انا مدینه العلم و علی بابها، ما از این در وارد شدیم، افتخارم میکنیم که این در بهتری است. اما کسی از در دیگری وارد شده، اونم وارد شده. و اجازه بدید بگوییم اونها هم مسلمانند. خیلی تلخه بنده بیام اینجا بگویم که این جملات خیلی پیش پا افتاده، این جملات پیش پا افتاده واقعیت عقب موندگی ما مسلمان هاست، که ما در سال 1437 هنوز داریم میگیم این مسلمان است یا این مسلمان نیست، در حالی که شرط مسلمان بودن دو تا بیشتر نبوده. هر دو تامون هم این دو تا شرط رو داریم. بنابراین لطفاً نروید سراغ آن روایاتی که ده ها روایت مقابلش هم کنارش هست. شرط نجات اخروی ایمان به خدا، ایمان به آخرت و عمل صالح است. دیشبم آیاتو خوندم، دیگه تکرار نمی کنم. هر مسلمانی، بلکه هر موحد و هر صالحی امکان نجات دارد. لطفاً این جمله را به ذهن بسپارید، هر مسلمانی، بلکه هر موحدی و هر صالحی امکان نجات دارد. جای خدا ننشینید و حکم صادر بفرمایید. خدا میداند چه بکند، نمیخواد براش تعیین تکلیف بکنی. تو کتابش هم نوشته اینا رو. و بسیاری از ما داریم تعیین تکلیف میکنیم. نه، فقط همونی که عقیده من رو دارد بهشت میرود. مگه تو مالک بهشتی؟ او مالک بهشت، از خودش میداند چه بکند. اما روایاتی که در مورد ولایت اهل بیت آمده بر سر ما، ولایت اهل بیت طریقیت دارد نه موضوعیت. یعنی شما اگر این طریق رو دنبال بکنید بهتر و تضمین شده تر به حقیقت میرسید. معناش این نیست که اصلا به حقیقت نمیرسید، به بخشی از حقیقت میرسید و رسیدن. نمیتونیم بگیم که این همه علمایی که شیعه نبودن همشون باطل نیستن، اینا هم حرف حسابی زدن. در بالاخره باور کنیم، اگر علمای ما دیشب آمدن تلخیص المحصل خواجه نصیرالدین طوسی بر کتاب فخر رازی رو نوشته برای شما گفتن، آیا همه کتاب باطل بود؟ خب اگه باطل بود چرا خواجه نصیر اومد خلاصش کرد؟ چرا ملا محسن فیض آمد احیاء العلوم غزالی رو احیا کرد به قرآن محجة البیضا فی تهذیب الاحیاء؟ چرا؟ خب اگه همش باطل بود که چنین نمی کردن. پس بنابراین تو اونام حقیقت پیدا میشه، توی ما هم باطل پیدا میشه. هرچه علمای شیعه نوشتن همش درسته؟ اثار و شاده ملای دربندی همش درسته؟ نه. روضت و شهدای ملای کاشفی درسته؟ هزار تا اغراق و غلوف توش هست، همشو که نمیشه پذیرفت. نه شیعه بودن شرط ضمانت شده بهشت رفتن است، نه سنی بودن شرط لازم جهنم رفتن است. برای بهشت رفتن باید اون ستا رو داشته باشی، میخوای شیعه باشی میخوای سنی باشی. برای جهنم رفتن هم باید اون ستا رو نقض بکنی، میخوای شیعه باشی میخوای سنی باشی. این مطلب بسیار پیش پا افتاده است، اما اجازه بگم این جز معالم راه ماست، عوض شده. آیا این حرفا رو تو مساجد ایران هم میگن؟ آیا تو مساجد عربستان هم میگن؟ تو مساجد جای دیگه هم میگن؟ تو مساجد اهل سنت بری علیه شیعه است، تو مساجد شیعه بری علیه اهل سنته. من کوشش کردم بگم فاجعه ای که در کربلا اتفاق افتاد و نیاد تبدیلش بکنید به نزاع شیعه و سنی. بنی امیه غلط کرد، لعنتش میکنیم الالعبد، اما هر سنی که طرفدار بنی امیه نیست، اون هم میتونه مردش رو مشخص بکنه. من در میان اهل سنتم سخنرانی کردم، به اونا گفتم مردتان را جدا کنید، همه شما پیرو یزید بن معاویه نیستید، بین شما هم آدم منصف پیدا میشود. اگر مرد رو جدا بکنیم اون وقت حاصلش این میشود که بگوی میون اهل سنت هم انسانهایی هستند که فاجعهی که در کربلا اتفاق افتاده را محکوم میکنند. خیلی قشنگ تو همین دانشگاهی که من بودم هستم، روز عاشورا دانشجوهای مسلمان اهل سنت همه جمع شدن، همین شمعی که شما دست گرفتید شمع به دست رفتن مسجد شیعیان. چقدر کار نمادین قشنگیه. یعنی ما با شما همدردی میکنیم، ما ابراز براءت میجوییم از کار گذشتگان ما. بالاخره این باید یک نزاع یک جایی فیصله پیدا بکند. هیچ وقت نزاع شیعه و سنی به نفع اسلام نیست. بنی امیه هم معادل اهل سنت نیست. اینا رو از هم تفکیک بکنیم. اگر کسانی هنوز کار رو تایید میکنن اونام لنگه بنی امیه، نقدشون میکنیم. این جمله رو من اجازه بدید دوباره بخوانم. اهل سنت کافر نیستند. اهل سنت به دلیل مذهبشان به جهنم نمیروند. شیعیان به دلیل مذهبشان به بهشت مشرف نمی شوند. بهشت رفتن ایمان به خدا، ایمان به آخرت، عمل صالح می خواهد. عاملش سنی باشد یا شیعه، مسلمان باشد یا نامسلمان. شما فقط این معیاره قرآنی رو رعایت بکنید، بقیهش دست خداست. یه روایتی رو می خوام بخونم. این روایت یه بار دیگه هم فکر میکنم چند سال پیش تو اینجا خوندم. من این روایت رو خیلی دوست میدارم. معنای شیعه بودن به نظرم تو اینه. تو هر جا هم رفتم توی مجالس سعی کردم این رو بخوانم. ببینید من و شما این ملاک ها رو داریم. روایت در کتاب صفات الشیعه شیخ صدوق است، صفحه 11 و 12، 11 تا 13. راوی جابر جعفی است، راوی موثق است. قال ابو جعفر، از امام باقر علیه السلام نقل میکنه. امام میفرماید به جابر، ای جابر، آیا کفایت میکند که کسی که مدعی شیعه بودن است بگوید که من فقط اهل بیت را دوست می‌دارم، یعنی کار دیگری نکند، فقط بگه من اهل بیت را دوست می‌دارم. این امام باقر می‌فرماید. به خدا قسم، امام باقر، به خدا قسم شیعه ما نیست مگر کسی که تقوا پیشه کرده باشد و خدا را اطاعت کرده باشد و به این صفات شناخته شود. ببینید این صفات توی ماها هست: به تواضع، به خشوع، به امانتداری، ادای امانت، به کثرت یاد خدا، به روزداری، به اقامه نماز، به نیکی به والدین، به رفت و آمد به همسایه فقیر و اهل مسکنت و به دهکار و یتیم. همسایه که این صفات رو داشته باشه و تو شیعه باشی و بهشون سر نزنی، همسایه فقیر، همسایه مسکین، همسایه بدهکار، همسایه یتیم، صدق حدیث، راستگویی، شما رو باید به راستگوییتان به امام صادق نسبت بدهند، نه به لباس سیاهتان. صدق الحدیث، تلاوت القرآن، کف الالسن الناس الا من خیر، درباره مردم جز به خیر سخن نگوید، غیبت نکنید. معنای صریحش همین است، سخن نگفتن درباره مردم جز به خیر. و امین عشیره خودتان باشید. اگه میخوان کسی را انتخاب بکنن، شما را انتخاب بکنن، همه شما را قبول داشته باشن. جابر سرش رو میندازه پایین، میگه یبن رسول الله ما نعرف و احدن به هذه الصفه، من هیچ که رو به این صفت نمیشناسم. من شما هم احتمالا همین رو بگیم، از این 10 تا صفت چند تاش ما داریم؟ راست میگیم، غیبت رو ترک میکنیم، امانت داری میکنیم، به همسایه اینجوری سر میزنیم. بعد امام ادامه میدن: ای جابر، این مذاهب گولت نزند، این مذهب مذهب کردن، اسم این مذهب و آن مذهب تو را فریب ندهد. آیا کفایت میکند که کسی بگوید من علی و اولادش را دوست میدارم و بعد بگوید من پیامبر هم دوست میدارم و پیامبر بهتر از علی است، اما در عمل سیره پیامبر و علی را رعایت نکند؟ این کفایت میکند؟ به خدا قسم امام باقر میفرماید این حب به او نفعی نمیرساند. یعنی اگر عمل نکنی، صرف دوست داشتن برات فایده ای نخواهد داشت. تقوا پیشه کن، برای آن چیزی که نزد خداست خودت را آماده کن، عمل کن. لیس بین الله و بین احد قرابه، بین خدا و بین بندگانش قرابتی نیست. فکر نکن خدا پسرخاله کسیه، خویشاوند کسیه که به من و تو قول داده. من یک شب اومدم تو مدرسه امام حسین، یک قطره اشک ریختم، هزار تا منت سر خدا بذارم که تو باید معیاراتو به هم بزنی چون من همچه کاری کردم. احب العباد الالله و اکرمهم اتقاهم، محبوب ترین بندگان و کریم ترینشون نزد خدا متقی ترینشون، این آیه قرآن است. و اعلمهم بطاعتهی، و اون کس اعمل هم به طاعتی، و اون که بیشتر از همه به طاعت خدا عمل می کند. جابر، هیچ بنده ای به خدای تبارک و تعالی نزدیک نمی شود جز با اطاعت کردن از او. جابر، ما معنا براعت النار، نزد ما اهل بیت براعت از آتش نیست. ما دستگاهی جدای از دستگاه خدا تأسیس نکردیم. اگه توی منبری شنیدی دستگاه امام حسین غیر از دستگاه پیغمبر و خداست، توی دهنشون بزن. همچون دستگاهی را امام حسین تأسیس نکرده. دستگاه امام حسین جز دستگاه جدش پیامبر چیزی نیست. امام باقر صریحاً میگه از ما براعت از آتش نجویید اگر تقوا پیشه نکرده باشید. نزد خدا هیچ کدامتان حجت ندارید مگر این که به دستور خدا عمل کرده باشید. من کان لله مطیعا فهو لنا ولی، هر که مطیع خدا باشد ولایت اهل بیت را دارد، ولی ما را دارد، ولایت ما را دارد. و من کان لله عاصیا فهو لنا عدو، هر که عصیان خدا میکند، معصیت میکند، دشمن ما اهل بیت است. ملاک دوستی و دشمنی با اهل بیت دوستی و دشمنی با خداست. دستگاه جدایی تأسیس نکردن. اشتباه میکنن و آز و سخنران هایی که میگو فکر میکنن دستگاه امام حسین از دستگاه خدا جداست. نقض قرآن میکنن. امام حسین هیچ چیز تازه‌ای نیاورد، عمل کرد. دیگران عمل نکرده بودن، سید الشهدا عمل کرد. لا تنال و ولایتنا الا بالعمل والورع. امام باقر به جابر میفرمایند به ولایت ما نمیرسی جز به عمل کردن به دستورات خدا و با پرهیزکاری. حالا انصاف بدید، آیا معالم مذهب ما عوض شده یا نشده؟ اینا رو ما رعایت میکنیم، اینا رو بهش قائل هستیم یا نه؟ این مذهب فوق العاده مترقی است. ائمه ما بسیار مترقی بودن، ملاک هایی که گفتن خیلی قوی است، اما ما آمدیم تحریفش کردیم، ما عوضش کردیم، ما فهم ناقص خودمون رو تحمیل کردیم به این روایات نورانی. ذیل این قسمت دوم نکته رو عرض کنم که فایده عملی جلسمون داشته باشه. مکررن از من پرسیدن، تو هر جا هم که میرم برخی از دوستان متدین میپرسن آقا لعن سب کردن و لعن کردن خلفای اهل سنت جایز است یا جایز نیست؟ من از روی نوشته خودم میخونم برای شما. لعن دشمنان اهل بیت و ظالمین به طور عام و لعن بنی امیه و باغیان و قاتلان به طور خاص مجاز و بلا اشکال است. این چند صفت همه بار فقهی داره. کسی بغی کرده باشد، کسی قتل کرده باشد، بنی امیه هم به شکل خاص که دیگه مطمئنیم هم ظلم کرده هم قتل کرده، لعنش مجاز. تو زیارت عاشورا و بخشش که مطمئنیم درست است، لعن همچه بود همچه لعنی هست، لعنش هیچ اشکال ندارد. اما لعن خلفای راشدین، امهات مؤمنین، عشره مبشره، و اصطلاحی که اهل سنت دارن به کار میبرن، اصطلاح اونا رو نوشتم، از صحابه مندرج در ناکسین جمل، نکس یعنی نقض پیمان کردن، ناکسین جمل دوتاشون طلحه و زبیر جز عشره مبشره بودن، اما خراب کردن، رفتن پیمان شکستند. علی رغم خطاها و ظلمشان در زمان حاضر مجاز نیست. لعن خلفا و امهات مؤمنین، مشخصا از امهات مؤمنین هم منظورم عایشه است، لعن اینها که مورد احترام اهل سنت هستند، لعن طلحه و زبیر که مورد احترام اهل سنت هستند، علی رغم خطاهای همهشان جایز نیست. دلیلم ذکر کردم، به دلیل اینکه اولا استناد لعن ایشان به ائمه اهل بیت علیهم السلام در ادله معتبر قابل اثبات نمی باشد. من نزدیک 30 سال تحصیلم و تحقیقم رو پشت جمله می گذارم. من هیچ روایت معتبری را که ائمه اینها را لعن کرده باشد نیافتم. کلی رو داریم اما جزئی رو نداریم که مشخصا گفته باشن الف و به و جیم و دال. ثانیاً بر فرض اعتبار چنین روایاتی، بنابر تقیه مداراتی، شیعه به تعلیم اولیای خود مجاز به لعن بزرگان اهل سنت نمی باشد. ما دو تا تقیه داریم، تقیه خوفی، تقیه مداراتی. اینا رو مطابق مبانی اهل بیت میگم، اینا رو ائمه به ما یاد دادن، از خودمون اختراع نکردیم. تقیه خوفی مثل کاری که عمار یاسر کرد، ترسید و خدا صحه گذاشت قبل از پیامبرش، گفتن رده بگو یاسر رو و سمیه پدر و مادرش که اونم بچه بود جوان نو هنوز بالغ نشده بود، جلوش با شکنجه کشتن که تو بگو خدا نیست. گفت و بعد گریان رفت خدمت پیغمبر، آیه نازل شد، تو از با کراهت اینو گفتی، از روی اختیار که نگفتی. عشقی بهش میگن تقیه خوفی. تقیه مداراتی یعنی برای مدارا توی حقی رو تقیه میکنی، میگم اگر درست هم باشد، لعنم درست باشد، برای مدارایی که اهل بیت به ما آموختن، اینجا رو بی زحمت برو گاراژ، نمیخواد بگی، چیزی نگو، به زبان نیاور. وقت ما بریم جلو اهل سنت بخوام آخر زیارت عاشورا رو بخونیم، این نهایت نقض تقیه مداراتی است. با حفظ احترام به جای لعن نقد منصفانه مجاز و مستحسن است. بنده میرم تو حضور خود اهل سنت میگم جناب عایشه رضی الله عنها این کار را کردند و به این ادله اشتباه بود. حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه این کار را انجام داد، به این ادله اشتباه بود. نقد که اشکالی ندارد، نقد کار آدمای قوی است، اما سب نکنید، دشنام ندید. در جنگ های مختلف اصحاب علی سب می دادن، میگه اینی لا تکون من از سبابین، من از سبابین نیستم، اصحاب منم نباید اینجوری باشه. شیعه فحش نمیده، سب نمی کند، دشنام نمی دهد، اونم برای کسانی که مورد احترام دیگران هستن. حالا ما بهشون نقد داریم که نباید بیان کار دیگری نسبت به اینا انجام میدیم. سب هم با لعن فرق میکنه. اینو چی که من گفتم در مورد لعن بود، سب مطلقا مجاز نیست، اما لعن به شکل کلی، ظالم رو لعن کن، باغی رو لعن کن، قاتل رو لعن کن، بنی امیه رو هم لعن کن، با اسمم لعن کن، هیچ ایرادی ندارد. اما وقتی نسبت به امهات مؤمنین میرسی، نص قرآن است، در مورد خلفا میرسی، خلفای راشدین که مورد احترام اهل سنتن، در مورد اشعره مبشره که مورد احترام اونا هستن، حداقلش اول گفتم سند ندارد، دومش مطابق تقیه مداراتی سکوت کن، اینجا جای سخن گفتن نیست. و با این شیوه ادب اهل بیت رو بیاموز. کجا حضرت علی همچو لعنی به اینها کرده؟ کجا امام حسین یا بقیه ائمه چنین کردن؟ اگر روایاتی اومده رو سندش بحث داریم. اینم بخش دوم. صلوات مرحمت بفرمایید. اما بخش آخر، ائمه در تفکر شیعی چه جایگاهی دارن؟ آیا معالم اینجا عوض شده یا نشده؟ پیامبر 3 تا 5 شأن داشتند. قرار است بعد از وفات پیامبر ببینیم اون شؤون ادامه پیدا کرده یا نکرده. پیامبر هم وحی تلقی می‌فرمودند، هم ابلاغ می‌کردند. شأن اولش. شأن دوم تبیین و تشریح وحی و تفصیل احکام الهی، معلم کتاب و حکمت بودند. شأن سوم قاضی بودند در منازعاتی که بین مسلمانان اتفاق می افتاد. شأن چهارم ریاست عامه و زعامت سیاسی مسلمانان داشتند. بلال حاکم مدینه هم بودند. شأن پنجم هم گفته می شود، بحث می شود که وساطت فیض بین آسمان و زمین یا آنچه که به نام ولایت تکوینی ازش سخن گفته می شود هم داشته باشند. این 5 تا شؤونی است که در مورد پیامبر جای گفتگو بوده است و اجمالا برخی از اینا حداقل 4 تای اولی رو مسلمان ها همه قبول دارن، پنجمی هم بسیاری قبول دارن. با وفات پیامبر کدام یک از این شؤون تعطیل می شود و کدامش ادامه پیدا می کنند؟ در مورد وحی، خب وحی رسالی تعطیل می شود دیگه، مشخصه همه قبول دارن وحی نیست، تمام شد. اما بقیه شؤون چی؟ اهل سنت معتقدند که بعد از پیامبر همه شؤون پیامبر پایان میپذیرد، اما عملا ابلاغ نظری میگن، اما عملا اون دومی رو که تبیین و تشریح وحی باشد و تفصیل احکام باشد رو اینها در بین صحابه ادامه میدن. لذا بسیاری روایات داریم در صحاح سته که به پیغمبر نمیرسه، به ابن عباس میرسه، به عبدالله ابن عمر میرسه، به عایشه میرسه و به دیگران، و اینا بو دارن عمل میکنن، تعدادش هم کم نیست، بسیار زیاد است. یعنی عملا به تبیین وحی بعد از پیامبر رو به صحابه میدن، نه به اهل بیت. شیعه چه میگوید؟ شیعه کلی معتقد هست که ائمه ادامه پیامبر هستند، اما اینکه ادامه پیامبر هستند در کدام یک از شون؟ برخی از شیعیان، اینجا اختلاف نظر است، توجه بفرمایید، اینجا میخوام روی این معالم الان صحبت کنم. بین خود شیعیان گروهی معتقدند هر 5 تا ادامه پیدا کرده. چطور هر 5 تا؟ اولی رو فقط اسمش عوض میشه، وحی رسالی به وحی غیر رسالی تبدیل میشه، یعنی این وحی دیگه رسالت ندارد، اما ارتباط مستقیم با خدا قطع نمیشه، اسمش میشه الهام، اسمش میشه محدث بودن، یعنی حدیث میکند، دیگه از پیغمبر نمیشنود، مستقیما از خدا میشنود. گروهی از شیعیان، نه همشون، برای این به این قائل هستن. پس شأن اول با تغییر اسم ادامه پیدا میکنه، وحی غیر رسالی با نام الهام یا تحدیث ادامه پیدا میکنه. دومی طبیعی این شأن معرفتی است. چه کسی صلاحیت منبع دینی شدن بعد از پیامبر رو دارد؟ شیعیان میگن ائمه. ائمه اهل بیت شأن معرفتی دارن، یعنی برای یک شیعه منبع اول خداست و قرآن میشه، خدا که خود نمیتونه از طریق قرآن با ما صحبت میکنه، منبع دوم سنت پیامبر است، منبع سوم احادیث اهل بیت میشود. این میشه منبع دوم که ذکرش کردیم، منبع سوم شأن دوم. در زمانی که ائمه تشریف مردم در حضورشون مشرف بودن، اونها قاضی منازعات هم بودن، این هم مشکلی ندارن. چهارمیش ریاست عامه، یعنی خلافت بلافصل رسول الله رو شیعیان معتقدن این به عهده علی بوده و قطع شده است. بنابراین رو ریاست عامه یعنی کار سیاسی، یعنی خلافت. و مورد پنجم هم وساطت فیض، واسطه فیض بین زمین و آسمان بودن، ولایت تکوینی. گروهی از شیعان این شأن رو هم برای ائمه قائلن، همونی که به شما مثلا میگن کرامت، میگن معجزه. اگر کسی این امور رو به ائمه نسبت بده، یعنی به مسئله پنجم قائل است. خب به نظر میرسه در میان این پنج شأن، دو تاش در غیبت ائمه یا در وفات اونها منتفی است، یعنی یکی ریاست سیاسی هست، یکی دیگه قضاوته. خب الان ما میخوام فرض کنیم مثلا قائل هم باشیم، چه کسی باید رئیس باشد؟ امامی که نیست، یا غائب است، یا امام حی غائب است، یا اون 11 امام هم نیستند. پس بنابراین نتیجه چی میشود؟ ریاست سیاسی منتفی میشود، میشه یک مسئله تاریخی. قضاوت هم همین گونه است، میشه مسئله تاریخی. حالا ما بیایم بعد از 14 قرن دعوا کنیم با اهل سنت، ما بگیم علی ابن ابی طالب باید خلیفه میشد، اونا بگن نه خیر، ابوبکر خلیفه شد و درست بود، بسیار خوب شد. الی القیامت هم ما میتونیم دعوامون رو ادامه بدیم، اما این دعوای تاریخی است. فایده الانش چیه؟ یه بحث تاریخی است، گذشته. این رو منم نمیگم اولین بار، هم مرحوم مطهری گفته، هم محمد رضا مظفر نوشته و دیگران میگن اینا بحث تاریخیه. اینها دلیل شیعه و سنی بودن نیست. و اشتباهی که همه جا مرتکب میشن، بیشتر جاها مرتکب میشن، میگن نزاع اصلی شیعه و سنی چیست؟ میگه در خلافت بلافصل پیغمبر. خب اگر هم بوده الان دیگه چه جوابی دارن؟ یکی مال 14 قرن قبله. هاکذا قضاوت. آن چیزی که شیعه را شیعه می کند این است که آیا کتاب خدا و سنت رسول الله کفایت می کند یا ما به یک منبع سومی احتیاج داریم. اگر میگیم شیعه هستیم به این دلیل، نه به دلیل سیاسی تاریخی. اون دلیل سیاسی در تاریخ بوده، تمام شده. ما میگیم حق با علی بوده است، ولی اشتباهی کردند و اون حق رو غصب کردند. اما الالعبد که این نزاع نمیتونه ادامه پیدا بکنه. بحث ما اینه که با اهل سنت میگیم که شما در عملا دارید به صحابه، به روایات صحابه عمل میکنید. خب ما در مقابل روایات صحابه به روایات اهل بیت عمل میکنیم. همونطور که کار شما در دست نزد شما میتونه درست باشه، کار ما غلط نیست. شیعه بودن به این شأن معرفتیست. خب حالا گروهی دیگر از شیعیان در مقابل اولی معتقدن، اینها رو میتونیم بحث بکنیم، این که آیا مستقیما با خدا تماس میگرفتن، تحدیث میشده، الهام میشده. اگر کسی باور نداشت به شیعه بودنش خدشه نمیزنند. آن چیزی که ما نیاز داریم این است که آیا ائمه علم خودشان را از پیامبر کسب کردند یا نه. خب علی در کجا تربیت شد؟ در دامان پیامبر. علی هر چه یاد گرفت از پیامبر یاد گرفت، هر مطلبی رو. بنابراین این که میگه باب علم من علی است، مدینتون نبی رو از اینجا بیاید، برای این که شاگرد اول مکتب پیامبر علی ابن ابی طالب است. بنابراین او همه علوم لازم رو از پیامبر کسب کرده. اون علوم رو بعداً به حسن و حسین آموخته، هر کدوم از ائمه به امام بعدی. بنابراین با این روش همه علوم ائمه حفظ می شود، درست؟ و نیازی دیگه نیست که بگیم که بعد از وحی ختم وحی وحی ادامه پیدا کرده ولو به زبان دیگری، نه، همچون نیازی نیست. به علاوه در مورد اون صفات دیگه هم که دوتاش تاریخی شد، در مورد صفت آخری، آیا اعتقاد به وساطت فیض ائمه بین خدا و خلق، آیا این جزء ضروریات شیعه است؟ یعنی اگر کسی این رو باور نداشت از تشیع خارج می شود؟ نه، اگر کسی ادله این مسئله رو کامل دانست قائل می شود و باور می کند. اگر کسی ادله رو کافی ندانست، باور نداشت، به شیعه بودنش هیچ خدشه‌ای نمی زند. آن چیزی را که فردی را شیعه می کند یا نه این است که آیا به ائمه به عنوان معرفت درجه سه دینی بعد از خدا و رسول قائل است یا نه. اگر قائل بود می شود شیعه، اگر قائل نبود میشه مسلمان غیر شیعه. اما اگر فرض بکنید من چند عبارت رو می خوانم، کسی گفت من اینها رو باور ندارم، مثلا ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم، بازگشت خلق به سوی شماست، حسابشان هم دست شماست، میگه تو قرآن ما خلاف این نوشته شده، بازگشت ما انا الله و انا الیه راجعون، حساب هم انا علینا حسابم، الهی علینا من خدا، حسابش دست منه نه دست بنده منه. یا گفته شد که من اتاکم نجا و من لم یعتکم هلک، هر که نزد شما آمد یعنی از شما اطاعت کرد نجات پیدا میکند، هر که نکرد هلاک میشود. خب همون بود که اونا هم میگن شما مسلمان نیستی، طرف مقابل هم میگه شما هم مسلمان نیستی، خب به این وسیله چیزی از توش در نمی آید. یا گفته شد بکم یونزل الغیث، اگر باران میبارد به وساطت شماست، شما خواسته اید باران ببارد، بکم یونزل الغیث، بکم یمسک السما ان تقع علی الارض الا باذنه، این که آسمان رو زمین نمیفته به خاطر اراده شماست، اگه شما اراده نمی کردید آسمان تو زمین خراب می شود. یا گفته شده است بکم یونفث الهمم یک شف الظهر و اندکم ما نزلت بهی رسوله و هبتت بهی ملائکتو، هر چیزی که نزد رسول و ملائکه بوده همه نزد شما موجوده. خب کسی گفت اینا رو باور کرد، بسیار خوب. اگر کسی هم باور نکرد ایرادی ندارد، اون هم شیعه هست. کسی نیاید بگه صرفا این نحوه باید تشیع بورزیم تا بخواهیم مشکلاتی پیش بیاید. بنابراین و بعدم برای همون شأن دوم، شأن دوم یعنی شأن معرفتی قائل شدن برای ائمه، ائمه چه میزان علم غیب دارند، چه میزان علم لدنی دارند، علمشان کجاست. روایاتی داریم گفته شده است ائمه علم ماکان و ما سیکون و ما هو کائن دارند، یعنی میشه علم مطلق، همه چیز را میدانند. خب من به قرآن عرض میکنم ما قراره بپذیریم که هر روایتی که آمده ببینیم قرآن این را تایید میکند یا نه. ببینیم پیامبر همچه علمی نداشته است، پیامبر فقط علمی که خدا بهش داده داده است. چجوری میتونیم بگیم که این همه علم گذشته و حال آینده همه نزد ائمه است؟ و بعد وقتی میریم تحقیق میکنیم میبینیم این چند روایتی که در این زمینه آمده هیچ کدام صحیح است، سندش درست نیست، یک روایت صحیح و سند در این زمینه نداریم. اینا میشه تغییر معالم، یعنی ما آمدیم یک گنبد و بارگاهی درست کردیم که پشت سرش چیزی نیست. و اون وقت وقتی میریم سراغ میبینیم قرآن پیامبران رو چجوری معرفی کرده، کنه هم میخواد بگه فعصا آدمو ربهو فقوا، آدم اسیان کرد. عیسی چی؟ موسی چی؟ موسی هم وقتی که اون قبطی و سبطی آمدن بالاخره قتلی صورت گرفت. پیغمبر خودمون که میرسه تو سوره فتح میگه لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر عبس و تولا، داره یک سیمای از پیامبر نشون میده که قداست نورزید. بعد ما میبینیم که آمدیم این تقدیس ها رو داریم در مورد ائمه مرتکب میشیم. به نظر میرسه ما میباید تجدید نظر بکنیم، ما ائمه رو مثل بشری که پیامبر قرآن پیامبر رو تصویر کرد ببینیم. اگر پیامبری که قرآن ساخته معرفی شده توسط قرآن بشری است مثل من و شما، تک تک ائمه من و شما هم بشری هستند مثل من و شما. اگر هم بچه تمایزی دارن علمشان است، اون علم در مورد پیامبر از طریق وحی آمده است، در مورد ائمه هم در دامان پیامبر تربیت شدن. اگر کسی این رو قائل باشد همه موازین تشیع رو قائل است. و بعد در شأن دوم هم متقی باشد، محذب باشد، متحر باشد، مزکا باشد، مخلص باشد، کفایت میکنند. ائمه ما همه این شأنها رو داشتند. بنابراین میتوانیم بگوییم همه موازینی که قرآن و تعالیم پیامبر به ما نشان میدهد در ائمه خدا موجود بوده است. و اون تشیعی که به گونه دیگری ائمه رو دارن معرفی میکنن، اینها شیعیان مفوضه یا شیعیان غالی هستند. مفوضه یعنی کسانی که میپندارند خدا کار عالم را به ائمه تفویض کرده است. یهود میگفتند که خدا بعد که دنیا رو خلق کرد رفت گرفت خوابید. این روز شنبه هم که استراحت میکنن به خاطر استراحت باری تعالی است. حالا یه عده ای از شیعیان هم متاسفانه کنه و فکر میکنن خدا همه کار دنیا رو از آفتاب داره میتابه، آب بارون میباره، همه رو داده به ائمه، خودش رفته مثل خدا یهود گرفته جای خوابیده. این تفکر یا این که مثل در تحت تأثیر عیسی مسیح و عیسای مسیحیت محرف فکر میکنند که کار ائمه هیچ کاری ندارن، فقط نشستند که من و شما بهشون توسل بجوییم، شفاعت بجوییم که ما رو به بهشت ببرن، همچنانی که هیچ طریق سعادتی در میان مسیحیت موجود نیست جز به شفاعت عیسی مسیح. اینا فکر میکنند هیچ کاری هیچ جوری نمیشود رستگار شد جز از طریق توسل و شفاعت اهل بیت. و این تفکر تفکر مسیحی نیست. به خودمون مراجعه بکنیم. قرآن ما اینجوری معرفی کرده؟ و اون وقت بردارن بنویسن توی دائرة‌المعارفه که توی 3-4 سال اخیر منتشر شده بگوین که مسلمانان قائلن بین انسان و خدا واسطه نیست، اما شیعیان ائمه را واسطه بین خدا و انسان میدانند. این درسته؟ متاسفانه برخی از منابر ما این رو تایید میکنند، میگه رستگاری حاصل نمیشود جز از این طریق. مگه مسیحا جز این میگفتند؟ اینا انحراف است. در نظر داشته باشید ائمه ما چنین نفرمودند، قرآن ما هم چنین نگفت نفرموده است، پیامبر هم چنین نفرمودند. شیعه مفوضه یا شیعه غالی معالم را عوض کرده است، نشانه را عوض کرده است. بحث من تمام شد، ببخشید طولانی هم شد. من دعا را چند جمله از دعای کمیل انتخاب کردم تا تأکید بکنم که این موارد هم این نکات هم وجود دارد. اللهم انی اتقرب الیک بذکرک و استشفع بک الی نفسک. خدایا من به تقرب می جویم به تو با ذکر تو. ببینید دعای ما چجوریه، حضرت علی اینجوری به ما دعا یاد داده و من و تو چجوری دعا می کنیم. من با ذکر تو وسیله می گیرم که به تو تقرب بجویم. من از تشفع بک الی نفسک، شفاعتم از تو می جویم به نفس به سوی تو بیایم. اسألک به جودک، به جود تو، از جود تو را سوال می کنم. انتود یعنی من قربک، مرا به قرب خودت، به مقام قرب خودت نزدیک بگردانی. انتوزه یعنی شکرک، شکرت را توضیح کنی به من برسانی. انتلهه منی ذکرک، ذکرت را به من الهام بفرمایی. اللهم انی اسألک سؤال خاضع متذلل خاشع. انت سامحنی و ترحمنی و تجعلنی به قسم کرازیان قانعا و فی جمیع الاحوال متوازا. اللهم وحفظنی به رحمتک و اجعل لسانی به ذکرک لهجا و قلبی به حبک متیما و من علیه به حسن اجابتک و اقلنی اسرتی و اغفر زلتی یا سریع الرضا. اغفر لمن لا یملک الا الدعا فانک فعال لما تشاء. از این زیباتر شما دعای سراغ دارید؟ خدایا به حق این دعای مبارک همه ما رو رستگار بفرما و بصیرت عنایت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.